صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. ششم بهمن ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در آخرین روز هفته با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شمایید. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز تعطیل شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و خبرهای فرهنگی و مطالب متنوع بسیار. اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز جمعه ایران. تهران با حداکثر 14 درجه بالای صفر روزی نیمه ابری رو در پیش خواهد داشت. مشهد با 14 درجه آفتابی است. تبریز 7 درجه بالای صفر و اصفهان با 12 درجه تماما ابری خواهد بود. شیراز هم با 16 درجه نیمه ابری است. ایلام با 13 درجه نیمه ابری و عصری بارانی و زاهدان با 10 درجه بالای صفر تمام روز آفتابی خواهد بود. اهواز و آبادان هم که به ترتیب با 21 و 24 درجه بالای صفر نیمه ابری اند. و ما برگردیم به استدیوی خبر رادیو فردا در پراگ. پراگ برفی و سرد و پرسوز با 7 درجه زیر صفر. با همکارم مهتاب وحیدی راد پیش از هر چیز همراه میشم تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. صبحت بخیر مهتاب.
صبحتون بخیر مهتاب و صبح شنوندگان و بینندگان رادیو فردا هم بخیر.
چه خبر مهتاب؟ مهمترین خبرهای روز و شب چه بودند؟
راستش بیشتر خبرهای این بخش خبرهای خارجی هست، از قبیل نتایج اولیه انتخابات در اردن، انتخابات پارلمانی. اما خبر اولی که دارم اظهارات جان کری نامزد سمت وزیر خارجه آمریکا هست درباره ایران.
خب یه گزارش مفصل هم در همین باره داریم، کوتاهش رو از تو میشنویم و مشروع سایر خبرها برمیگردیم به گزارشم.
بله. سناتور جان کری نامزد باراک اوباما برای سمت وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که سیاست دولت اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران مهار جمهوری اسلامی نیست، بلکه بازدارندگی است. در این باره در ادامه بیشتر خواهید شنید. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه در اردن نشان از پیروزی حزب حاکم دارد. خبرگزاری دولتی اردن از مشارکت 56 درصدی مردم در این انتخابات خبر داده است. حزب اخوان المسلمین اردن که انتخابات را تحریم کرده بود به خبرگزاری فرانسه گفته است که میزان مشارکت حدود 25 درصد بوده و تقلب‌هایی نیز صورت گرفته است. کمیته مستقل انتخابات اعلام کرده که نتایج نهایی را حداکثر تا هفته آینده اعلام خواهد کرد. حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران روز پنجشنبه گفت که نیروهای مرزبان طی 10 ماه اخیر از ورود 7 گروه تروریستی به داخل کشور خودداری کردند. او این افراد را نیروهایی توصیف کرد که برای انجام عملیات خرابکاری در داخل ایران آموزش دیده بودند. فرمانده مرزبانی ایران همچنین از کشف یک عملیات تروریستی در مرز پاکستان طی هفته گذشته خبر داد. وزیر امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه نسبت به یک حمله قریب الوقوع و گسترده سایبری هشدار داد. جنت ناپولیتانو این حمله را 11 سپتامبر مجازی نامید که ابعاد آن می‌تواند مانند طوفان سندی بسیار مخرب باشد. او همچنین گفت که زیرساخت‌های حیاتی آمریکا از جمله آب، برق و گاز در معرض خطر این حمله قرار دارند و از کنگره آمریکا خواست قوانین جدیدی را در رابطه با امنیت اینترنتی تصویب کند. دیوان محاسبات ایران حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را قانونی خوانده و تاکید کرده است که این حکم قابل تجدید نظرخواهی نیست. دیوان محاسبات روز پنجشنبه در جوابیه‌ای به روزنامه ایران گفت که روند صدور حکم یک سال انفصال از خدمت محمود بهمنی 6 ماه طول کشیده و او قبلا تقاضای تجدید نظر کرده، اما حکمش تایید شده است.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. ما در دقایق پیش رو از 30 دقیقه اول این برنامه 90 دقیقه‌ای چه خواهید شنید؟ جان کری نامزد وزارت خارجه آمریکا در سنا، تأملی می‌کنیم بر حضور او و دیدگاهش در مورد ایران. آیا مصر میزبانی گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب رو میپذیره؟ کنفرانس داووس و مباحثی پیرامون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موضوع گفتار اقتصادی ماست. مروری میکنیم بر هفته‌نامه‌های تهران. نگاهی به آخرین خبرهای ورزشی خواهیم داشت. و سرانجام در صورتی که فرصت باشه حتما دیدگاه‌های شما رو خواهیم داشت. در خبرها هم داشتیم هیلاری کلینتون حدود 2 هفته دیگه از سمت وزارت خارجه آمریکا کنارگیری میکنه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جان کری رو برای جانشینی او به سنا معرفی کرده. از همین رو آقای کری روز گذشته در جلسه کمیته روابط خارجی سنا حاضر شد و در گفتهاش از جمله به ایران هم اشاره کرده. مشروع سخنان جان کری رو در گزارش گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو اروپای آزاد در واشنگتن بشنوید.
جان کری نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا میگوید آمریکا از دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری خواهد کرد. آقای کری این گفته‌ها را روز پنجشنبه در جلسه رسیدگی به نامزدیش در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا مطرح کرد. به گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که هر آنچه را که لازم باشد برای جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتمی انجام خواهد داد. به گفت من اینجا این را تکرار می کنم، سیاست ما مهار نیست، سیاست ما پیشگیری است. The president has made it definitive. We will do what we must do to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. And I repeat here today, our policy is not containment, it is prevention. آقای کری در ادامه سخنانش افزود که پرزیدنت اوباما بارها گفته است که وی راه حل دیپلماتیک را برای حل بحران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد. وی گفت من هم نهایت تلاشم را خواهم کرد تا از طریق دیپلماتیک با ایران به نتیجه برسیم. آقای کری افزود هیچ کس نباید در مورد اراده آمریکا برای کاهش تهدید هسته‌ای تردید داشته باشد. آقای کری همچنین گفت که وی به اجرای تحریم‌های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی متحد است. وی خطاب به رهبران ایران گفت که باید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود را ثابت کنند. Say this to the Iranians. I hope they listen. They have continually professed the peacefulness of their program. It is not hard to prove a peaceful program. آقای کری گفت خطاب به ایرانیان میگویم، امیدوارم که گوش میکنند. آنها بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کردند. ثابت کردن یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز دشوار نیست، کشورهای دیگری این کار را انجام دادند. سناتور کری گفت ایران میتواند با موافقت با بازرسی‌های بین‌المللی این موضوع را ثابت کند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنید از حضور جان کری نامزد در واقع ریاست جمهور آمریکا برای پست وزارت امور خارجه در سنا و صحبتاش درباره ایران. مصر همچنان باید تصمیم بگیری که آیا میزبان گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی خواهد بود یا خیر. خبرگزاری رسمی مصر منا روز پنجشنبه به نقل از یک دیپلمات که نامش برده نشده گزارش داد قاهره همواره در اساس از هر چیزی استقبال کرده که بتونه به تداوم ثبات در خاورمیانه کمک کنه، اما هنوز تصمیم گرفته نشده. مکتاش خمسه‌پور در این باره گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم و ببینیم.
ایران قاهره را به عنوان محل برگزاری گفتگوهای آینده با گروه 5+1 پیشنهاد داده است. گروه 5+1 مرکب از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده به علاوه آلمان است. وزیر امور خارجه ایران علی اکبر صالحی روز چهارشنبه گفت که قاهره از طرح میزبانی گفتگوها استقبال کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قدرت‌های جهانی علاقمندند از سرگیری سریع گفتگوها را مشاهده کنند. یک سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که می‌خواهند ببینند ایران هرچه زودتر به میز مذاکرات باز می‌گردد تا اینکه بتوانند به سوی رسیدگی به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت واقعی حاصل کنند. اشتون گروه 5+1 را در گفتگوها با ایران در زمینه برنامه هسته‌ایش نمایندگی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی اشتون مایکل مان گفت رایزنی ها میان تهران و گروه 5+1 جریان دارد و کشورها با دیدی جهت از سرگیری زود هنگام گفتگوها هنوز امید دارند با ایران در زمینه چند و چون گفتگوها از جمله مکان برگزاری مذاکرات به توافق برسند. خبرگزاری فرانسه افزوده است منبع اروپایی دیگری که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد گفت که چند مکان پیشنهاد شدند. وی ادامه داده است که هیچ یک را نادیده نمی گیرند. اما ایران به گفته این منبع ناشناس اروپایی همواره مکانهای متفاوتی را پیشنهاد می‌کند. این منبع اروپایی اضافه کرده مسئله محل نیست، اما ایران به نظر می‌رسد با طرح شرایط تازه تلاش می‌کند به گفته این منبع روند کار را به تأخیر اندازد. در آخرین دور گفتگوها که خرداد ماه گذشته در مسکو برگزار شد، تهران با درخواست‌های گروه 5+1 برای کاهش فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم مخالفت کرد، در حالی که همچنین خواهان کاهش تحریماتی بود که گزندگیشان در سال 2012 آغاز شد. اسرائیل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تهران را به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تحت پوشش یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی متهم می‌کنند، اتهامی که ایران قویاً تکذیب می‌کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سلاح‌های هسته‌ای را حرام اعلام کرده است. ایران همواره تأکید می‌کند برنامه هسته‌ایش غیر نظامی و در راستای اهداف صلح‌آمیز است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و ما فرصتی تا صدای شما را بشنویم.
به پدر مادرایی که انقلاب کردن ببینید چه گلی کاشتید. فردا نوبت بچه های شماست که یا دستشون رو قطع کنن، یا تو پارک به دار بزنن، یا تو کوچه خیابون معتاد بیفتن، یا تو زندانه انفرادی باشن.
رشد قیمت ها در ایران در ارتباط مستقیم با بهای سوخت است. 4.5 برابر شدن بهای انرژی برای عموم مردم ایران فاجعه بار است.
میخواستم ببینم این پسری که دزدی کرده، اولا علت دزدیشو میدونن که چیه؟ این حکومت جمهوری اسلامی تمام فقره. بعدم اگه یه دسته اینو قطع کردن، این اختلاسای 3000 میلیاردی رو میخوان چیکار بکنن؟ اونو جواب دارن براش؟
من یکی از شنوندگان همیشگیتون هستم و یه نکته ای رو میخواستم بهتون یادآوری کنم که بی تفاوتی در مقابل ظلم و سکوت در برابر دشمن و بی طرفی، یعنی اینکه طرف دشمن رو گرفتن، طرف ظالم رو گرفتن.
خانواده مرادی، خانواده زاریان، خانواده ستار بشی، بدونین که بچه ها شما بیگناه هستن و مظلومن و اینایی که کشته شدن انتقام گیرنده خون اینا خدا هست.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب علاوه بر پیام های صوتی شما، من اسمس های شما را هم دارم. تعداد زیادی شلان پیش من در استودیو هست. تعدادی از اونها رو در فرصت‌های مختلف خواهم خوند. الان چند تایش رو فرصت داریم. شنونده‌ای که خودش رو ناخدای موتور لنج از بندر کنگان معرفی کرده، نوشته از رادیو فردا میخوام که صدای جمعی از ناخدایان و ملوانان بندر دیگر و کنگان را به گوش مسئولان برسانند. ما با خون جگر و بدبختی از طریق رفت و آمد به کشورهای همسایه امرار معاش میکنیم، اما هر بار باید کلی رشوه بدهیم. اخیرا هم شگرد جدیدی یاد گرفتند. قسمت دریابانی به ما میگوید گزارش شده سوخت قاچاق حمله میکنید. بعد هم دفترچه تردد لنج را توقیف می کنند و بعد حتی با نامه دادگاه هم دفترچه را پس نمی دهند، مگر اینکه دلال دریابانی را پیدا کنیم و به او رشوه بدهیم. زهره نووی تشکر کرده از اینکه پیامشون در برنامه خونده شده. حسن از شیراز سازمان تامین اجتماعی رو درباره سازمان تامین اجتماعی نوشته، گفته همین طوری هم با گرفتن جریمه های کلان از مردم دارد ظلم می کند، دیگر نیازی به سعید مرتضوی ندارد. کدام شرکت بیمه در دنیا است که مثل سازمان تامین اجتماعی ظرف 25 سال سرمایه‌اش را از صفر به اینجا برساند؟ شنونده بدون ذکر نام هم نوشته تحریم ها مساوی است با نابودی ایران و نابودی مردم ایران. شنونده ای که خودش رو حسن از ایران معرفی کرده نوشته میخواستم به کشورهای مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بگم برای چه مخالفت میکنید؟ مگر ایران در امور داخلی این کشورها مخالفت میکند؟ این حق ماست و به یاری خداوند و همت جوانان به این حق خواهیم رسید. شنونده دیگه هم نوشته راهی برای ما پیدا کنید که به کمک انقلابیون سوریه برویم. و شنونده‌ای نوشته بدون ذکر نام باز به رهبر و رؤسای حکومت ایران که خودشان را به اصطلاح خدمتگزار مردم معرفی می‌کنند یک جمله آقای خمینی را یادآور می‌شوم که در بهشت زهرا گفت. او گفت گیریم که این محمد رضا فرد اصلح و خوبی باشد و اصلا فرض می‌کنیم خدمتگزار مردم است، ولی باید برود. خب بسیاری از شنوندگان و بینندگان این برنامه میدونن که 43مین مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در حال برگزاریه و تا چند روز دیگه تا 27 ژانویه ادامه خواهد داشت. امروز دومین روزش رو پشت سر گذاشت. یکی از مباحث عمده‌ای که در این مجمع مهم اقتصادی که هر ساله در داووس سوئیس برگزار میشه امروز مطرح بوده بحث امکان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و پیامدهای مهم اون برای این قاره است و احتمالاً برای اقتصاد جهانی حتی به نوعی. موضوع گفتگوی امروز اقتصادی من با همکارم فریدون خاوند در همین باره. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فرس. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان گفته که اگر در سال 2015 باز هم به این مقام انتخاب بشه، ماندن یا نماندن انگلستان رو در اتحادیه اروپا به رأی و نظر خواهی خواهد گذاشت. سوال اینه که در شرایط فعلی که اروپا درگیر بحران‌های مختلفه، چرا آقای کامرون چنین موضوع حساسی رو پیش کشیده؟
دیروز همونطور که گفتین در دومین روز برگزاری مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس، نخست وزیر بریتانیا اطمینان داد که کشورش به هیچ وجه قصد نداره به اروپا پشت بکنه، ولی به هر حال نگرانی ها به جای خودشون باقی هستن، چون که بریتانیا وزنه خیلی سنگینی هست در درون اتحادیه اروپا و طرح مسئله رفراندوم برای موندن یا نموندن این کشور در اتحادیه طبعا به بی‌ثباتی دامن میزنه. البته به گفته ی آقای کامرون اگر او انتخاب بشه این رفراندوم رو در سال 2017 برگزار خواهد کرد و اگر رأی به خروج داده بشه انگلستان زودتر از سال 2020 این مجموعه رو ترک نمی کنه و تازه تلاش خواهد کرد رابطه ای رو با اتحادیه اروپا برقرار بکنه مثل نروژ یا سوئیس. با این حال طرح همین مسئله ابهام‌های تازه ای رو برای آینده اروپا به وجود میاره. حالا چرا آقای کامرون چنین مسئله رو پیش کشیده؟ دست کم به دو دلیل. اول اینکه افکار عمومی بریتانیا به اتحادیه بسیار بدبین هست و معتقده که کشور بیشتر از آنچه از اروپا استفاده کنه ضرر میکنه، و دلیل دومش این هست که سایر قولهای اروپا مثل آلمان و فرانسه مایلند وحدت و همگرایی رو در این مجموعه بیشتر بکنن و لندن میدونه که نمیتونه با اونها همراه بشه، پس امکان طلاق رو پیش میکشه.
ولی از نظر حقوقی چطور؟ آیا اصولا عضوی میتونه از این جامعه اقتصادی خارج بشه؟
این کار امکان پذیر هست بر پایه ماده 50 قرارداد اتحادیه اروپا که در قرارداد 2009 لیسبون هم مورد تایید قرار گرفته. بنابراین از نظر حقوقی امکان پذیره.
خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا چه پیامدهایی برای اقتصادش داره؟
میدونین که دنیای فعلی در چارچوب فرایند جهانی شدن فقط به مجموعهای بزرگ امکان میده در عرصه اقتصادی عرضه اندام بکنند. انگلستان هم با توجه به عضویتش در اتحادیه اروپا هست که میتونه در مقابل آمریکا، چین، برزیل و هند صاحب نفوذ باشه. نیمی از صادرات انگلستان به طرف اتحادیه اروپا میره. مراکز مالی بریتانیا از جمله سیتی معروف با تکیه بر اروپا یک چنین وزنه‌ای پیدا کرده. آیا با پشت کردن به اروپا انگلستان خواهد توانست موقعیت فعلیش رو حفظ بکنه؟ این همون پرسش اصلی هست که مطرح میشه.
سپاسگزارم از فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
مرور نشریات و ماهنامه و افتنامه های تهران در واقع مروری است که روزهای جمعه انجام میدیم. امروز با شهرام رفیزاده مثل هر روز همراه میشیم برای همین کار. صبح بخیر شهرام.
مرداد صبح بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام از هفته نامه آسمان شروع بکنیم که 44مین شمارش رو روی دکا فرستاده با عکس روی جلدی از مهدی بازرگان، مردی که با این تیتر مردی که از اصلاح طلبی نگریخت.
بله مهرداد، امروز در هفته نامه آسمان که البته شنبه گذشته منتشر شده و شنبه آینده هم شماره تازهش منتشر خواهد شد، گفتارهایی و مقالاتی منتشر شده در تجلیل از بازرگان. یک سری از نزدیکان آقای بازرگان یادداشت‌هایی نوشتن در این باره که چرا آقای بازرگان به رغم اون که تحت فشار بود در ایران هرگز ایران رو ترک نکرد. گفتگویی هم منتشر شده با نوید بازرگان، فرزند آقای بازرگان، با این تیتر که مهدی بازرگان ناکام بود اما ناامید نبود.
هفته نامه بعدی عصر ارتباطات هست که شماره 515 شو فرستاده بیرون، در واقع با قیمت 1000 تومان. صاحب امتیاز مدیر مسئولش هم مهدی بگلری است و سردبیرش هم نیما رسولزاده.
عصر ارتباطات هفته نامه ای هست که اخبار مربوط به اینترنت و حوزه آیتی و فناوری اطلاعات رو در ایران منتشر میکنه. این بار دو تا گزارش مهم داره. یکی از گزارش هاش مربوط هست به این که به رغم اون که آزادی داننده یکی از اعضای شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای در ایران بیشترین آرای شورای مرکزی رو کسب کرده بود و باید ریاست این نهاد صنفی رو بر عهده می‌گرفت، اما آقای احمدی نژاد هفته گذشته حکمی رو صادر کرد که نفر دوم که رأی کمتری از ایشون داشت، ایشون رو به عنوان رئیس نظام صنفی امور رایانه‌ای در ایران منصوب کرده که این شخص کاظم آیت اللهی هست و اهل اصفهان. گزارش دیگری که مهم هست و در هفته نامه اصل ارتباطات منتشر شده، مصوبه‌ای هست که شورای عالی مجازی اون رو تصویب کرده و بر اساس این مصوبه تمام مسئولیت ها و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه اینترنت و کنترل اینترنت به شورای عالی مجازی منتقل میشه که این شورا از سوی آقای خامنه ای تشکیل شده و یک شورای عالی امنیت مجازی هم تشکیل شده که رئیس اون آقای سعید جلیلی هست.
و خیلی مختصر نگاهی کنیم به ماهنامه طنز و کارتون به نام خط خطی. چند ثانیه فرصت داریم این رو هم یک مروری بکنیم.
ماهنامه خط خطی شماره 20مش در اومده. در این شماره که 68 صفحه هست و قیمتش 3000 تومان، پرونده انتقادی ویژه‌ای داره درباره جشنواره امسال فیلم فجر که همراه با طنز و کارتون‌هایی هست که در این ماهنامه منتشر شده. روی جلدش هم اختصاص پیدا کرده به همین موضوع افزایش یارانه نقدی که نشون میده شخصی رو که میگه این جیب من اینجاست و اونجا پاچه من هست و دولت در حال گذاشتن اسکناس اجباری در پاچه مردم هست.
سپاسگزارم شهرام. تبرقی بود بر هفته نامه ها و ماهنامه های تهران.
متشکرم مهرداد.
بله بریم و نگاهی کنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در تبریز و در آغاز هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پس از مساوی 1-1 مقابل ذوب‌آهن به صدر جدول رفت. در 4 بازی دیگر روز پنجشنبه سبای قم در قم 3-2 از سد نفت آبادان گذشت. در بندر عباس آلومینیوم هرمزگان تیم 10 نفره سایپا را با 1 گل شکست داد. در اصفهان سپاهان 2-0 پیکان را پشت سر گذاشت و در رده سوم قرار گرفت و سپاسی شیراز هم در درود 3-0 بر گهر درود پیروز شد. در صدر جدول رده‌بندی فعلا تراکتورسازی و استقلال اول و دومند، هر دو 42 امتیازی. اما نتیجه بازی امروز استقلال پرسپولیس می تواند در بالای جدول اثرگذار باشد. اگر پرسپولیس ببرد استقلال در مکان دوم می ماند. اما اگر سرخپوش ها نبرند آبی پوشان به صدر جدول باز می گردند. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس از بابت 2 بازیکن خود علی کریمی و رضا حقیقی نگران است.
نگرانی ما نبود آقای علی کریمیه، باید ببینیم وضعیت آقای حقیقی هم چطوره که شاید ایشون هم در اختیار نداشته باشیم.
اما بر اساس همین گزارش امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال از نظر آسیب دیدگی و کمبود بازیکن مشکل ندارد و برعکس با تورم بازیکن روبروست.
ما خوشبختانه الان 2 روزه داریم فکر میکنیم که چجوری 3 نفر رو از لیستمون حذف کنیم به 18 تا و 11 تا. نه، ما الحمدلله از این نظر هیچ مشکلی نداریم.
این بازی 76مین دیدار دو تیم ظرف 45 سال اخیر است. حساب برد و باخت تا کنون 24-18 به سود استقلال. داوری مسابقه امروز با محسن قهرمانی خواهد بود در ورزشگاه آزادی. امروز 3 مسابقه دیگر نیز از هفته 23 برگزار می شود. در اهواز راه آهن مقابل فولاد خوزستان، در رشت داماش گیلان میزبان مس کرمان و در تهران ورزشگاه دستگردی نفت تهران با ملوان انزلی. سحرگاه امروز به وقت ایران تیم فوتبال بارسلون با پیروزی 4-2 در مالاگا به مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه های اسپانیا راه یافت. حریف بارسلون در نیمه نهایی رقیب سنتی رئال مادرید خواهد بود. بازی دیگر نیمه نهایی جام حذفی یا کوپا دل ری میان اتلتیکو مادرید و سویا برگزار می شود. در بسکتبال قهرمانی آمریکا حامد حدادی ملی پوش ایرانی تیم ممفیس گریزلیز 14 دقیقه و 30 ثانیه برای این تیم در برابر لیکرز لس آنجلس بازی کرد و تیمش ممفیس با نتیجه 106-93 لیکرز را شکست داد. ممفیس در جدول کنفرانس غربی 4 است و لیکرز لس آنجلس 12. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا در بخش زنان ماریا شاراپووا بازیکن شماره 2 جهان از روسیه در برابر لی نا بازیکن چینی شکست خورد و حذف شد. اما به گزارش شبکه ESPN ویکتوریا آزارنکا بهترین تنیسباز زن جهان از بلاروس به دشواری از صد سلون استفنز بازیکن آمریکایی رده 25 گذشت و فینالیست شد. آزارنکا در فینال با لی نا تنیسباز چینی که در رده‌بندی جهانی 6 است بازی می‌کند. فینال مردان میان جوکوویچ و برنده اندی ماری فدرر خواهد بود.
خب امروز مطالب زیادی در واقع بسیار از شنوندگان به تعداد فراوان صداشون رو برای پیامگیری 24 ساعته ما گذاشتند و درباره اعدام در ایران نظر دادند. این موضوع رو امروز ساعت 6 عصر به وقت تهران میتونید در برنامه ساعت 6 هم دنبال کنید.
اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرائم داشت تا حالا باید مجرمی وجود نمیداشت.
فقط مخصوص این افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
خیلی هم قانون خوب اسلام و به غلط محض.
درس عبرت یا تمرین خشونت، شما چه فکر میکنید؟ درباره اعدام در ملأ عام، درباره تنبیه مجرمان در خیابان. این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
خب در ساعت 7:29:25 وقت تهران هستیم. من 2-3 اسمس رو میخونم و میریم نیمه بعدی. شنوندی از ایران بدون ذکر نام گفته که رادیو فردا باید روز به روز پیشرفت داشته باشه و در این حال ابراز لطف کردن به ما و همکاران. محمد از یزد نوشته اگر مذاکرات ایران در قاهره انجام بشه بی نتیجه خواهد بود و نارامی در اونجا بیشتر خواهد شد. چنانی دیگه بدون ذکر نام گفته آقای لاریجانی بگید به یک زورگیری قانونی هم هست که توسط دادگاه به عنوان پرداخت مهریه گرفته میشه از جوانان بیگناه، اونم سکه های 1,500,000 تومانی. اینها دیدگاه شنوندگان ماست و الزاماً ربطی به نظرات رادیو فردا نداره.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح تهران، 5 بامداد پراگ. این صبحانه با خبر و من مهرداد قاسم‌پر با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه میشیم تا مشروع خبرها رو خیلی کوتاه البته این بار از او بشنویم و برگردیم ببینیم در 30 دقیقه پیش رو چه داریم. مهتاب خبرها رو خواهش می‌کنم. اگر
متشکرم. با سلام مجدد. سرخط چند خبر. سناتور جان کری نامزد باراک اوباما برای سمت وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که سیاست دولت اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران مهار جمهوری اسلامی نیست بلکه بازدارندگی است. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه در اردن نشان از پیروزی حزب حاکم دارد. حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت که نیروهای مرزبان طی 10 ماه اخیر از ورود 7 گروه تروریستی به داخل کشور خودداری کردند. وزیر امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه نسبت به یک حمله قریب الوقوع و گسترده سایبری در این کشور هشدار داد. دیوان محاسبات ایران حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را قانونی خوانده و تاکید کرده است که این حکم دیگر قابل تجدید نظرخواهی نیست. کمیته امنیت ملی یمن روز پنجشنبه اعلام کرد که سعید الشهری فرد شماره 2 القاعده در یمن در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در اواخر ماه نوامبر یعنی 2 ماه پیش کشته شده است. وزارت‌های خارجه بریتانیا و آلمان به شهروندانشان هشدار دادند که به علت تهدید تروریستی شهر بنغازی در لیبی را ترک کنند. معاون عملیات سازمان بسیج مستضعفان از آغاز مانور نیروهای بسیج در سواحل خلیج فارس با نام رزمایش الی بیت المقدس از روز پنجشنبه خبر داد. سازمان بین المللی کار در گزارشی که به تازگی منتشر کرده از افزایش نرخ بیکاری در سال 2012 میلادی خبر داده است. مشاور شهردار تهران از انجام مذاکراتی برای تبدیل زندان اوین به بوستان خبر داد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 1,300,000,000 دلار غرامت به کویت بابت اشغال این کشور توسط صدام حسین پرداخت است.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان خبرها باز هم قرار داد. اما در دقایق پیش رو چه می شنوید؟ ابتدا قطع دسترسی دانشگاه های ایران به پایگاه علمی بین المللی رو که موضوعی که از گزارش های ما هست خواهید شنید و خواهید دید. زندگی یک نماد و قهرمان اعتراض به شوروی سابق در جمهوری چک، جایی که ما هستیم، این روزها دستمایه سریالی شده. در این باره گزارشی خواهیم داشت. خبرهای فرهنگی رو مرور کوتاهی میکنیم و آخرین وقایع حوزه موسیقی رو به صورت مفصل خواهید شنید مثل هر روز. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، دسترسی دانشگاه و پژوهشگاهی کشور به پایگاه‌های علمی بین‌المللی قطع شده. دانشگاه و پژوهشگاه ایران به علت دو برابر شدن نرخ ارز و اختصاص نیافتن ارز مرجع نتونستند حق عضویت خودشون رو در سال 2013 پرداخت کنند. این موضوع گزارش همکارم رضا ولیزاده است.
دسترسی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی بین‌المللی قطع شده است. سید امید فاطمی رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات به خبرگزاری ایسنا گفته است که تعداد زیادی از پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های کشور به علت افزایش نرخ ارز و پرداخت نکردن حق عضویت نمی‌توانند از پایگاه‌های علمی بین‌المللی استفاده کنند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات گفته در سال گذشته میلادی با وجود رایزنی‌های متعدد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نتوانستند ارز را با نرخ مرجع دریافت کنند و ارز اختصاص یافته به دانشگاه‌ها ارز مبادله است که نرخ آن 2 برابر سال‌های گذشته است. به این ترتیب دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نتوانستند 11 روز پس از آغاز سال 2013 میلادی یعنی 22 دی ماه از منابع و پایگاه‌های علمی بین‌المللی نظیر اسکوپوس و ساینس دایرکت استفاده کنند. دو سایت اینترنتی اسکوپوس و ساینس دایرکت متعلق به شرکت الزبر هستند که یک شرکت چاپ و نشر جهانی در حوزه‌های پزشکی و علمی است. این شرکت دسترسی 69 عضو خود در ایران را به علت پرداخت نکردن حق عضویت قطع کرده است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزش عالی در پاریس، معتقد است نیاز مراکز دانشگاهی به منابع علمی جهانی یک نیاز جدی است.
نمیشه تصور کرد امروز در دانشگاه کار پژوهشی انجام داد و یک کار آموزشی با کیفیت انجام داد بدون دسترسی به این ابزار مهم. این مورد به خصوص در مورد ایران بیشتر صدق میکنه، برای اینکه بسیاری از دانشگاه ایران از کتابخانه ها و مراکز علمی که درش مدارک و اسناد علمی زیادی وجود داشته باشه محرومن. در نتیجه تنها پنجره‌ای که بر روی علم دنیا بر روی اونها بازه همین فضای اینترنت و فضای مجازی و دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی است که متاسفانه مسئولین ما در این هرج و مرج آشفتگی مدیریتی کار رو به اونجا رسوندن که دانشگاه های ما متاسفانه این تنها راه را هم از دست بدن و این برای جامعه علمی ایران یک زیان شاید غیر قابل جبران باشه برای کار روزمره علمی.
اکنون بسیاری از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به شرکت چاپ و نشر الزبر بدهکارند و به گفته امید فاطمی، رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات، اگرچه احتمال اینکه این ناشر از مؤسسات ایرانی شکایت کند کم است، اما باید دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بدهی خود را بپردازند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات همچنین به خبرگزاری مهر گفته در سال جاری علاوه بر کم شدن اعتبارات دانشگاه‌ها، ارز لازم برای تهیه این منابع در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده نشده. قراردادهای برخی از پایگاه‌های مهم علمی مانند اشپیگل، الزویر، آی تریپل ای و وایلی به صورت ارزی است که دانشگاه‌های کشور نتوانستند ارز مورد نیاز برای دسترسی به این پایگاه‌ها را تامین کنند. در حال حاضر از میان 69 پژوهشگاه و دانشگاه سراسر کشور که عضو شرکت الزویر هستند، تنها 5 دانشگاه توانستند 60% حق عضویت خود را به این شرکت بپردازند. قرار شده سایر دانشگاه‌ها با چند روز تأخیر و به صورت آفلاین از حق عضویت این 5 دانشگاه برای تهیه منابع مورد نیاز استفاده کنند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات یکی دیگر از علل محدود شدن دسترسی دانشگاه‌های کشور به پایگاه‌های علمی را تحریم‌های اروپا علیه ایران دانست و گفت بر اساس این تحریم‌ها دو دانشگاه شهید بهشتی و مالک اشتر به هیچ وجه حق دسترسی به منابع را ندارند. اکنون دانشگاه صنعتی شریف هم اگرچه هیچ گونه بدهی به پایگاه‌های علمی بین‌المللی ندارد، اما در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته و حق استفاده از منابع را ندارد.
خب، نوبت شنیدن صدای شماست.
سخنم با شما هموطنان ایرانی است که زنگ میزنید و میگویید تا 100 سال دیگر پی رهبر خواهید بود و او را حمایت میکنید. من از زمان دکتر مصدق تا کنون را دیدم، به شما نصیحت میکنم ببینید روزی را که با ترحم و یا بخشش دیگر هموطنان خود میخواهید خود را نجات دهید.
من یکی از شنونده های پروپاقرص شما. اخبارهایی که از دیدون میشنوم خیلی برام سنگینه، ولی این تفلک بچه های جوون رو که اینا اعدام میکنن، اینا این کارو میکنن به خاطر اینکه از عهده مردم بر نمیان، اینا ضعف چشم میگیرن.
در رابطه با این اعدام هایی که در ایران صورت میگیره نسبت به اراذل و اوباش، بسیار بسیار کار منطقی است و باید برای کشور این مسئله را اجرا کرد. توقع دارید که این اراذل و اوباش با نصیحت و فرهنگ سازی که بارها شده و انسان نشدن و آدم نشدن، باز با اینها چگونه برخورد کرد؟
من از ملت ایران واقعا میخوام به دیدن این اعدام ها و این فجایعی که در خیابان های ایران، این سرزمین بزرگ انجام میشه نرن. این خودش یه تبلیغ برای این کار. آخه این چه موضوع، چه لذتی داره که جوانان این کشور رو میبینیم که سر دارها آویخته میشن؟
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی نژاد؟
خروج نیروهای امریکایی از عراق،
ایران ها برای ما خیلی کمک کردن، نمیخوان.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب بازم فرصتیه که یکی دو دقیقه ای من اسمس های رسیده رو بخونم. شنوندی بدون ذکر نام برای ما نوشته چرا این دوستان دست از سر ایران بر نمی دارند؟ ما ایرانمان را دوست داریم و به او خیانت نمی کنیم. شنوندی دیگه ای از ما خواسته در ابتدای خبرهای ورزشی موسیقی ورزشی پخش کنیم. خب اگر منظورتون در واقع شروع این برنامه است یا آرم این برنامه است که این پخش میشه، اما اگر نظر دیگری دارید لطفاً واضح‌تر بگید که بتونیم انتقال بدیم به بخش مربوطش. شنونده دیگه با اشاره به هفته‌ای که در ایران به هفته وحدت نامگذاری شده برای ما نوشته به کوری چشم دشمنان اسلام در این هفته برای تمامی برنامه‌های سیما دستگل‌های بزرگ زیبا و چشم نواز گذاشته شده و میهمان برنامه اخیر هم به اهل سنت تبریک گفت. رحمان که خودش رو راننده ای از کنگان معرفی کرده نوشته در ایران همه چیز مشمول تورم می شود الا حقوق ما که 2 سال است تغییری نکرده. شنوندی به نام فرزاد نوشته جوانترین حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره عبارت همه مردم در برابر قانون یکسانند گفته بله درست است، اما نکته اینجاست که ما در قانون هستیم و مردم در مقابل قانون، یعنی آقایان خودشان را عین قانون می دانند. و شنوندهی به نام رسول هم نوشته به نظر من رادیو فردا یک رادیوی بی‌طرف است، چون اگر دقت کنیم میبینیم که تمام نظرها و پیامها را پخش میکند. و سرانجام شنوندهی دیگری بدون ذکر نام نوشته هموطنانی که از عملکرد خلاف قانون مسئولان شکایت میکنند بدانند که درست است که در ایران قانون برای هم است، اما اجرای قانون فقط وظیفه مردمه. یان پالاخ در جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید، یک نماد اعتراض به شمار میره. یان پالاخ جوانی بود که در سال 1969 میلادی، یعنی 44 سال پیش، در اعتراض به حضور نیروهای نظامی شوروی سابق در کشورش در همین شهر پراگ دست به خودسوزی زد. این روزها در جمهوری چک سریالی تلویزیونی در دست ساخته که به زندگی این شخصیت میپردازه. همکارم محمد زرقامی نگاهی کرده به این سریال.
چهل و چهار سال از خودسوزی اعتراضی یان پالاخ، دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه چارلز در چکسلواکی سابق می‌گذرد. اتفاقی که در تاریخ معاصر این کشور بسیار تأثیرگذار بوده است و حتی در ایران پیش از انقلاب اسلامی هم در نشریه‌های آن زمان بازتاب داشت. حالا حرکت اعتراضی این جوان محور سریال کوتاهی قرار گرفته که تلویزیون کابلی HBO آن را تهیه کرده است. این سریال نام استعاری بوته سوزان را بر خود دارد که گویا اشاره‌ای ظریف دارد به یکی از داستان‌های پیرامون پیامبر یهودیان. بوته سوزان با صحنه تأثیرگذار اقدام به خودسوزی یان پالاخ در اعتراض به اشغال کشورش توسط ارتش شوروی سابق آغاز می‌شود و رفته رفته شخصیت‌های داستان حول این حادثه شکل می‌گیرند.
The movie about what Jan Palach's act meant to the other people. What happened after?
خودسوزی اعتراضی یان پالاخ از دید دیگران و خانوادش موضوع این فیلمه. اینکه این خودسوزی چه تأثیری در تغییر دادن جامعه و مردمی که با اقدامش مخالف بودن داشت و تا چه اندازه اونا متوجه این شهامت از خودگذشتگی یان پالاخ شدن. ما چیز زیادی از یان نمیدونیم، حتی شرح حالی هم نداره جز اینکه جوانه و آرمان خواهه، ولی با این اقدامش مردم را هدایت میکنه. میشه گفت فیلم درباره یان پالاخ نیست، بلکه درباره اقدام اون و تفسیرش از طرف مردمه.
اگرچه این مجموعه تلویزیونی به ظاهر نگاهی دارد به خودسوزی یان پالاخ و گروهی دیگر از دانشجویان در چکسلواکی سابق، اما قهرمان داستان وکیل مدافعی است به نام داگمار بروشوا که وظیفه دفاع از خانواده این جوان را در دادگاهی فرمایشی بر عهده می‌گیرد. دادگاهی که قرار است به شکایت خانواده یان پالاخ از یک نماینده مجلس بپردازد. نماینده‌ای که به شهادت این سریال با ادعای دروغین عمل این دانشجو را زیر سوال برده است.
یکو دکتر برشینم پریپاره تا اورچیده رو بر نولو بره.
دوباره داداش ایشوش نمیسیش نسیده.
بوته سوزان در نهایت آغاز مقاومت مردم چک و اسلواکی علیه اشغالگران را به تصویر میکشد. مقاومت و اعتراضی که در مراسم خاکسپاری یان پالاخ به اوج خود میرسد. از دیگر سو این مجموعه تلویزیونی تصویری است از نارضایتی تدریجی یک ملت زیر فشار و ترس. سناریوی بوته سوزان را اشتپان هالک 28 ساله نوشته است و در این مجموعه جمعی از چهره‌های سینما و تئاتر جمهوری چک حضور دارند. با این حال نقش قهرمان اصلی داستان را تاتیانا پاهوفوا از جمهوری اسلواکی بر عهده دارد.
It was a great responsibility to play a role of a famous.
اولش احساس کردم که مسئولیت بزرگی رو دوشمه. اونم بازی تو نقش یه وکیل معروف از جمهوری چک. زنی که شجاعانه یک محاکمه تاریخی رو پیش برده. خب اول میترسیدم. اینطوری هم نبود که فقط بازی در یه نقش رو بر عهده گرفته باشم. این کاراکتر یه زن واقعیه. به خودم گفتم که باید تمام تلاشم رو برای اجرای این نقش بکنم. خب من کارم رو انجام دادم. هنوزم خودم فیلم رو ندیدم. باید ببینم که چطوری از آب در اومده. امیدوارم نقش خانم بروشوا رو که بازی کردم خودش بپسنده و نگه خدای من این دختر داره چی کار میکنه. امیدوارم که از بازی من خوشش بیاد.
So hopefully she's gonna be fine with that.
گزارش محمد زرامیر رو میشنیدید از سریالی که از زندگی یان پالاخ، یک نماد اعتراض در جمهوری چک، این روزها در حال تهیه و تولیده. خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو مثل هر بام داد آغاز میکنیم با همکارم فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام به شما میکنم آقای قاسم فرج، شنوندگان عزیز، و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، از خبرهای حوزه تئاتر شروع بکنیم، جایی که خبر نمایشی با عنوان تن تن و راز قصر مونداس قرار است که از امروز جمعه آغاز بشه.
بله، اجرای عمومی این نمایش از امروز آغاز خواهد شد. این نمایش رو آروند دشتارای کارگردانی کرده و در سالن شماره 1 ایران شهر به صحنه خواهد رفت. نمایش یک روایت جدیدی است از همون داستان‌های کمدی مصور ایرانی‌ها میگن تن تن تین تین هست در اصل، که اثر جورج رمی است، نویسنده بلژیکی، و آقای محمد چرمشی این رو بازنویسی کرده. این خب چهره آشنایی است، بسیاری نسل‌های با این نمایش بزرگ شدن، از پرفروش‌ترین کتاب هاست و این قهرمان هم از محبوب ترین قهرمان های دنیا است. کتاب ها به 100 زبان ترجمه شده و امیدواریم که گروه ویرگول که این نمایش رو به صحنه میبره تونسته باشه ابعادش رو به خوبی نشون بده. این نمایش با 20 بازیگر از امروز به صحنه خواهد رفت.
یک نمایشگاه نقاشی هم امروز افتتاح میشه که به عنوان سایه بازی قرار است کارهای رکسانا منوچهری رو در واقع به نمایش قرار بده.
بله، این نمایشگاه در گالری اثر امروز افتتاح خواهد شد. کارهای ایشون بیشتر نشان تصویری هست، تصویر میکنن تضاد بین دو فرهنگ رو یا تضاد زیستن در زمانهای مختلف، چون خودشون هم مهاجرت کردن هم در ایران سفر میکنن و میان چهره فیگورهایی رو از مینیاتور ایرانی میگیرن و در متن نقاشی‌های سبک رنسانس قرار میدن، به این نوع این تضاد رو به وجود میارن. این نمایشگاه امروز افتتاح میشه تا پایان بهمن ماه ادامه داره.
یک نمایشگاه عمومی هم در نگارخانه لاله قرار هست امروز افتتاح بشه.
بله، این یک نمایشگاه گروهی چاپ دستی است که در نگارخانه لاله امروز افتتاح خواهد شد. 60 اثر چاپ دستی با تکنیک‌های مختلف چاپ دستی ارائه شده و کسانی که هنرمندان که در این زمینه کار کردن تعدادشون زیاد هست، بیشترش هم خانواده زنان هستند و تا 15 بهمن ماه ادامه دارد.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی برای مروری بر چند خبر فرهنگی.
من از شما متشکرم تا برنامه بعد.
خب من چند تا خبر رو قبل از این که بریم و موسیقی رو بشنویم، در واقع خبرهای موسیقی رو بشنویم، رو چند اسمس رو قرائت میکنم. یا به بعضی از شنوندگان ما اعتراض کردن گفتن چرا میگیم قرائت میکنم، فرقی نمیکنه، به هر حال اینم رایجه در زبان فارسی. شنونده دیگری که خودش رو مهندس پیمونکار معرفی کرده، از وجود رشوه های به گفته او میلیاردی در طرحهای مسکن مهر گلایه کرده. شنونده دیگری از بندر دیر هم نوشته به این مردم بگویید زیاد سر و صدا نکنند، این حاصل و دسترنج خودمان است که میخوریم، از ماست که بر ماست. نادر از تبریز نوشته باید در ایران باشید تا متوجه گرفتاری های بیشمار ما و عذابی که میکشیم بشوید. یک نفر با لجبازی و عناد باعث تمام بدبختی ما شده. شنونده بدون ذکر نام نوشته قدرت برای هیچ کس نمیماند، دیگر بس است. تا کی میخواهید سرمایه ایران را بین چند کشور تقسیم کنید؟ سعید از گناباد نوشته حکومتی که نگهبان مشروعیتش تناب دار باشد ملتش را چند شقه می کند، ادهی را زورگیر می کند، ادهی را قربانی، ادهی را هم جمعیتی می کند که چشمسته می دوند تا به قتلگاه بروند و صحنه های مهیج ببینند. با دیدن این صحنه دل و جانشان گرم می شود که شهر در امن و امان است، غافل از اینکه زورگیران محصول حکومت زورگو هستند و صحنه اعدام هم صحنه نمایش اقتدار حکومت. در ادامه گزارش همکارم بردیا افشین رو بشنوید که هر روز در همین ساعت در همین برنامه میشنوید به طور مفصل خبرهای حوزه هنر و فرهنگ، در باره خبرهای حوزه موسیقی رو از حوزه هنر و فرهنگ پوشش میده.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل هر جمعه مرور میکنم بر اونچه که در موسیقی ایران تو هفته گذشته رخ داده، هفته که خوشایند آغاز نشد و جامعه موسیقی پیکر دو هنرمندی رو که هفته پیشترش از دست داده بود به خاک سپرد. شنبه پیکر محمد بیگلری پور، آهنگساز، رهبر ارکستر و سازنده اولین سرود جمهوری اسلامی ایران رو، و یک شنبه پیکر همایون خرم، آهنگساز برجسته و نوازنده متبحر ویولون و خالق تصانیف جاودانه موسیقی ایرانی رو. اما به غیر از این، تو این هفته اجراهای زیادی برگزار شد. بعد از تموم شدن دو ماه محرم و سفر، بالاخره هنرمندان این فرصت رو پیدا کردن که به روی صحنه برن و از آخر هفته پیش برگزاری کنسرت‌های مختلف آغاز شده. از جمله اینکه همایون شجریان و گروه سیاوش تور کنسرت‌های آینه ها رو دوباره آغاز کردند. اونها ماهای پیش توی تهران، عراق و همدان اجرا داشتند. جمعه پیش کنسرت های دو روزشون رو تو رشت تموم کردند. همایون شجریان و گروه سیاوش آهنگ های ساخته سهراب و کیخسرو پورناظری رو اجرا می کنند و تو ادامه اجراهای خودشون دوشنبه و سه‌شنبه این هفته به آمل رفتند. البته تو همین دو روز هم ارکستر آراتا به رهبری امین سالمی در تالار رودک تهران اجرا داشت و هر دو این کنسرت ها به همایون خرم تقدیم شد. سه‌شنبه برای والو تارخانیان، نوازنده و مدرس ویولون در تهران و در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان بزرگداشتی برگزار شد و از همین سه‌شنبه کنسرت‌های موسیقی پاپ ایرانی هم آغاز شد با کنسرتی از بابک جهانبخش در سالن همایش‌های برج میلاد تهران. دیشب و پریشب هم همینجا تو همین مکان محسن یگانه اجرا کرد. یگانه خواننده مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانی آهنگهای آلبوم تازه‌اش به نام حباب رو اجرا کرد.
کجای آسمان خیره شدی که غرورت داره کورت میکنه، این که آینده تو میبینی از گذشتت داره دورت
میخونه. البته این تنها کنسرت موسیقی پاپ دیشب نبود. مهدی مدرس تو تهران در سالن عریکه ایرانیان اجرا داشت، احسان خواجه امیری هم در عراق. خواجه امیری امروز تو عراق باز هم به روی صحنه میره و فردا و پس فردا هم قراره که تو تهران اجرا داشته باشه. خواجه امیری به تازگی آلبومی به نام عاشقانه ها رو منتشر کرده و تو اجراهای جدیدش از آهنگ های این آلبوم استفاده میکنه.
دیگه حسه همون روزام، دیگه احساس آرامش همون حسی که این روزا به حد مرگ میخوامش. دلم میخواد عاشق شم، آخه فکرت شده دنیام، اگه عاشق شدن درده من اینا
باز هم از کنسرت های امروز گروه سرو آزاد در ادامه تورش در شمال کشور امروز در قائم شهر اجرا میکنه. گروه سرو آزاد رو وحید تاج به عنوان خواننده همراهی میکنه و استاد مجید درخشانی در اون مینوازه. اونها دیشب در گرگان اجرا داشتند و پریشب در گنبد. به غیر از این کنسرت دیدار امشب در اهواز برگزار میشه، کنسرتی با آواز علیرضا قربانی و آهنگسازی علی قمصری. این دو نفر، این خواننده و آهنگساز جوان و مطرح موسیقی ایرانی، هفته پیش هم آخر هفته پنجشنبه و جمعه تو کرج کنسرت داشتند. و باز هم از کنسرت هایی که امروز برگزار میشه در سالن اجلاس سران تهران، عبدالحسین مختاباد امروز اجرا داره. گروه عرفان در اریکه ایرانیان موسیقی نواحی ایرانی رو اجرا میکنه و تو تالار رودکی ارکستر مجلسی نوفه آثاری از کیاوش صاحب نسق رو اجرا میکنه. کیاوش صاحب نسق آهنگساز موسیقی مدرنه. او به تازگی آلبوم ورن رو منتشر کرده، آلبومی که ناشرش نشر آوا خورشیده. تو این آلبوم ترکیبی از صدا و شعر احمد شاملو و آهنگسازی صاحب نسق به گوش میرسه.
در شب سنگین برفی بی امان بدین رباط فرود آمدم، هم از نخست پیرانه خسته. در خانه دلگیر انتظار مرا می کشیدند، کنار سقا خانه آینه نزدیک خانقاه درویشان. بدین سبب است شاید که سایه ابلیس را هم از اول همواره در کمین خود یافتند.
تو این هفته هنرمندانی هم بیرون از ایران اجرا داشتن، از جمله پرواز همای خواننده موسیقی ایرانی یک شنبه تو ایتالیا و در شهر بولونیا به روی صحنه رفت و شنبه شب هم گروه نیمه ها در کانادا و در شهر تورنتو اجرا داشت. گروه نیمه ها موسیقی خودش رو اینجوری معرفی میکنه: یک موسیقی نسل تازه از سبک راک آلترناتیو تجربی، و ادعا میکنه هدفش اینه که ابعاد تازه تری رو به صنعت موسیقی معرفی کنه. اونها 3 سال پیش آلبومی به نام کوک رو بیرون دادن که ما به آهنگی به همین نام از همین آلبوم گوش میدیم، از گروه نیمه ها.
خب در حالی که ادامه برنامه رو با موسیقی این در واقع گزارش وردی و افشین هم خواهید شنید تا ثانیه‌ای دیگه، این برنامه رو از طریق تلویزیون دیگه نخواهید دید، تصویر ما قطع میشه، اما میتونید ادامه این برنامه رو همچنان از طریق رادیو بشنوید.